أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به توصیه‌هایی که بعد از حجامت انسان انجام بده. یکی از این توصیه‌ها چی چیزی انسان بعد از حجامت به عنوان قضا مصرف کند. یه سری امور در روایات ذکر شده، اولین اونها یک کبوتری هست به نام تیهوج، در عربی بهش میگن تیهوج، در فارسی بهش میگن تیهو، چیزی شبیه به کبک هست، از کبک کوچکتر و رنگش زرد روشنتریست. البته روایت میگه تیاهی جمع، در رساله ذهبیه و انکان شتاءن، اگر زمستان باشه، فکل من الطیاهیج اذا احتجمت، بعد از حجامت همون تیهو، از گوشت تیهو استفاده کن. وشرب علیه من الشراب المذکا، بعد از اون هم اون شربتی که شربت امام رضاست، بعد از تیهوج مصرف کردن و خوردن تیهو، از اون شربت امام رضا استفاده کنید، المذکر که در رساله بله الذی ذکرناه اولا، در همون رساله ذهبی آمده است. تیهوج همون تیهو به فارسی تیهو، به بیشتر در سمت خوزستان و مناطق جنوبی کشور. خیلی خوب، بعد می‌فرماید که راجع به شربت امام رضا، یه شربتی است، شربت امام رضا شربتی است که از کشمش، نویز، زعفران، عسل و زنجفیل و میخک و دارچین و کاسنی و مستکی درست میشه. بحثش هم در جلد 4 مفصل خواهد آمد. این راجع به زمستان. و اما تابستان، و اما فی الصیف، فاذا احتجمت، وقتی حجامت میکنی، فکل السکباج والهلام والمصوص ايضا والحامض. سکباج یعنی غذایی که از سرکه و زعفران و گوشت درست بشه، و هلام هم غذایی است که از گوشت گوساله با پوستش درست بشه. المصوص طعام یتخذ من لحم ینقع فی الخل، گوشتی که در سرکه میخوابونن و بعد هم میپزن. پس بیشتر اینها در تابستان گوشت با سرکه، یا گوشت با سرکه و زعفران، این شکل غذاهاست. البته اینجا گوشت گوساله، فرماید گوشت گوساله. بعضی ها معتقدن گوشت گاو اگر بد باشه و منهی عن باشه، گوشت گوساله شاید اون نهی رو نداشته باشه، چون در قرآن ذکر شده فجاء بعجل سمین سمین چاق، گوساله چاق حضرت ابراهیم برای اون فرشتگان به عنوان قضا و شام آورده است. ولی اینجا هم می‌فرماید کسی که حجامت میکنه گوشت گوساله بخوره. بله، گوشت گوساله. خیلی خوب، البته روایتی که خوندیم و من و صب على رأسك الماء الحار، آب گرم فرمود. اون پیامبر این کار رو میکنه. بعد البته این امکان داره، نفی نمیشه، ولی علتش روایت گرمی قرار داده. پیامبر بعد از حجامت حاجبه الدم و تبیغه، که گرمی بر بدنش عارض میشه به خاطر برطرف کردن اون گرمی. حضرت امیر هم همینجور. بله، بالاخره حس از روایات استفاده میشه که خیلی جاها مثلا فرض کنید که راجع به صفرا و سودا میگه از ملین مش استفاده کن، مش خشکی را درمان میکنه، به همین جهت. اما گرمیش و تریش درمان نمیکنه، چون هر دو را درمان میکنه. اینا غالب در اونها خشکیست. میشه بالاخره یک موارد ریزی جمع کرد و یه نتیجه قانون کلی هم گرفت. خیلی خوب، این بحث قضا خوردن. بحث روغن مالی بعد از حجامت در رساله ذهبیه درباره روغن مالی بعد از حجامت در زمستان بفرماید ودهن موضع الحجامه بدهن الخیری. بعد از حجامت محل حجامت رو با روغن خیری، روغن شبو یا شیء من المسک، مقدار مشک و آب و گلاب و ما ورد و صب منه علی هامتک، یه مقدار هم روی سرت بریز. ساعت فراغ که من الحجامه، وقتی حجامت تموم میشه. خیلی خوب، یکی هم راجع به روغن مالی در تابستان، اون روغن مالی بود در زمستان. روغن مالی در تابستان و صب علی هامتک، روی سرت بریز. روغن بنفشه دهن البنفسج به ما الورد و گلاب و شیء من الکافور، یه مقدار هم کافور و یه سرت بریز. در فصل تابستان روغن سرد، روغن بنفشه، گلاب و کافور که شدیدن سرده. پس معلوم میشه که بعد از حجامت انسان بدنش گرم میشه، به همین جهت مناسب این است که از روغن سرد استفاده کنه در تابستان. ولی در زمستان شاید انسان نیاز پیدا کنه به یه روغن متعادل یا گرم، حتی گرم. میشه گفت روغن خیری روغن گرم است. بله. خب بعد نهمین سفارش اینه، ترک و کثرت الحرکه والغضب والجماع. بعد از حجامت آدم نباید کار سنگین انجام بده، زیاد حرکت کنه، مسافرت بره و عصبانی هم نباید بشه، کار هم بستر هم نباید بشه. فرمان ما فر رساله در رساله ذهبی آمده و ایاکه و کثرت الحرکه، مبادا زیاد تحرک کنی بعد از حجامت، زیاد حرکت کنی، فعالیت کنی. الغضب، عصبانی نباید بشی. و مجامعت النساء، هم بستر شدن با زنها در اون روز، یومی که در اون روز، یعنی شاید از این معنا استفاده بشه. تا 24 ساعت این مسائل را رعایت کن، تند حرکت نکن و زیاد حرکت نکن، عصبانی نشو و هم بستر هم نشو. بله، البته این تجربه نشان داد. بله، علتش تجربه نشان داد که انسان مبتلا به فشار خون میشه. اگر بعد از حجامت یکی از این کارا را انجام بده، مبتلا به فشار خون میشه. دهمین سفارش این است که کسی که صفرا داره، مره داره، بعد از حجامت ماهی بخورد. روایتی شاید قبلا خوندیم، قال کلینی از محمد ابن یحیی قال کتب بعض اصحابنا الى ابی محمد یشکو الیه دمن. خب کلینی از کی نقل میکنه؟ از محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار استاد کلینی و از بزرگان طایفه است محمد ابن یحیی. آدم خیلی سپاس و مورد اعتماد است. فرماید کتب بعض اصحابنا الى ابی محمد علیه السلام یشکو الیه دمن و صفرا. یک کسی از اصحاب ما برای امام هادی نوشت، برای امام عسکری نوشت و از خون و صفرا شکایت میکرد. فقال اذا احتجمت من انچنینم، اگر حجامت کنم صفرا هیجان پیدا میکند و اذا اخرت اگر حجامت نکنم خون به من آسیب میزند. اضرن الدم فما ترا فی ذلك، شکار نظرتون چیست؟ فکتب احتجم و کل على اثر الحجامت سمکم طریا، حجامت کن و بعد از حجامت ماهی تازه بخور، کبابا بریان. قال فعدت علیه المسئله، مجددا سوال کردم بعینها، باز هم امام نوشت احتجم و کل على اثر الحجامه، بعد از حجامت ماهی بریان بماء و ملح با آب و نمک. قال فاستعملت ذلك فكنت في عافيه وصار غذائي، من همین کار را کردم خب سالم بودم و این غذای همیشگیم شده، فرقان غذای. این روایت با آب و نمک، نه با آب و نمک بخور، الان عرض میکنم. دو تا مشکل در این روایت، دو تا محل بحث وجود داره. ببینید راوی روایت محمد ابن یحیی عطار، عرض کردم که این سقست خیلی اعتبار داره، خیلی مورد وثوق است و از اونایی که مثلا در کتب رجام میرسن ثقتون ثقه، یعنی بی نهایت وثاقتش خیلی خب. قال كتب بعض اصحابنا، بعض اصحاب ما به امام عسکری نوشت. بعض اصحابنا، این دو حالت داره، احتمالش این است که یه احتمالش این است که محمد ابن یحیی عطار کتاب را دیده، نامه را دیده، دید که این شخص برای امام نامه نوشت. این نگفت اخبرنی، یکی از اصحاب ما به من خبر داد که نامه نوشته، فرمود کتب یعنی من دیدم این شخص نامه به امام نوشت. خب این هم اصلا این خیلی مشکل نداره، این مقدار مورد پذیرش است. بعد ولی در مرحله بعد فرماید که فکتب یعنی امام برای اون اصحابنا، بعض اصحابنا جواب نوشتن. آیا محمد ابن یحیی عطار که داره خبر میده یعنی جواب امام را هم دیده یا اون آقا بهش خبر داده؟ اصل نوشتن نامه که نه، محمد ابن یحیی عطار تو جریانش بوده و دیده که خبر میده، نفرمود کسی برام نقل کرد، فرماید کتبه یعنی من دیدم، من شاهد بودم، در این ماجرا بودم. اینجور موارد میگن این خودش نامه را دیده، ولی این مهم نیست. مهم این است که جواب امام، آیا محمد ابن یحیی عطار جواب امام را هم دیده تو جریان جوابم بوده یا فقط در جریان نامه نوشتم بوده. و کتب احتجم، بله ظاهرش باز هم و همینه، ظاهرش اینه. خب ولی در روایت قرینه هست که محمد ابن یحیی عطار این را نقل میکنه از اون اصحابنا، بعض اصحابنا، چون میفرماید فعدت علیه المسئله، که این اون بعض اصحابنا داره میگه من یه بار نوشتم، بعد هم یه بار دوباره نامه را تکرار کردم مجددا، فعدت علیه المسئله بعینها فکتب، جواب داد. احتمال داره این فعدت علیه المسئله، خب احتمال داره خود محمد ابن یحیی عطار این کار را کرده، دوباره مسئله سؤال را مطرح کرده، چون این براش عجیب بود، تازه بود. خودش نوشتن، بعد میگه امام نوشت فکتب، احتمال داره اون بعد اصحابنا این کار را کرده. بله بعد اصحابنا مهم نیست، اونی که مهمه نامه کی دیده، حتار نامه را دیده یا ندیده، برای از یه واقعه خبر میده، یکی از اصحاب ما نامه نشت، امام هم بهش جواب داد. نه مهم نیست اون بعضو کیه. البته یه بحثی اینجا هم هست که مثل محمد ابن علی ابن عطان مراسیلش هم منطقه بده مثل ابن عبی آمد، ولی ما این رو نمیخواییم بگیم، میخواییم بگیم آیا جریان نامه نوشتن و جواب دادن محمد ابن یحیی عطار شاهد این ماجرا بود یا نبود، یا اون آقا داشت خبر داد. فرماید نفرمود که عن بعض اصحابنا، محمد ابن یحیی عطار نفرمود عن بعض اصحابنا، قال کتب بعض اصحابه، که شاهد ماجرا بوده، یعنی مخاطب بگه من دیدم بعض اصحاب ما نامه نوشت و من دیدم امام جواب نوشت. ظاهرش اگر این هایی دیگه بالاترین سند داریم، یعنی این روایت از نظر سند بالاترین سند موجود در کل کتب روایی ماست، دیگه از این سند بالاتر نیست. شیخ کلینی از محمد ابن یحیی عطار از امام عسکری، اینجوری میشه دیگه، کمترین فاصله کمترین واسطه بالاترین سند است، ظاهرش همینه. عرض کنم خیلی خوب، خود عطار این کار کرد. آب نمکن اضافه، بله امکانش هست. اون وقت این کلمه قالم هست، در اون ابتدای قضیه نفرمود قال بعض اصحابنا، چرا؟ چون خود شاهد ماجرا بود، ولی این قسمت اخیرش قاله داره، یعنی اون بعض اصحابنا به من گفت. حالا بعض اصحابنا چون معلوم نیست کیه، میشه مرسل، روایت میشه مرسله. قال بعض اصحابنا نسبت به اون قسمت آخرش جدید باره. بله خب میدونم عاده کرده، ولی میخوام بگم چون قال فرموده، یعنی محمد بن عطار اینه ندیده، اون آقا بهش خبر داده که من دوباره نامه فرستادم، ولی اون جریان نامه اولش محمد بن یحیی دیده، چون نفرمود قاله، من دیدم، من دارم میگم کتب بعض اصحابنا، یعنی من شاهد ماجرا بودم، من شاهد ماجرا بودم که بعض اصحابنا نامه نوشت و امام برای جواب داد. نه داره قاله، نه داره قال فکتبه، داره فکتبه، نه قال کتبه بعد اصحابنا، قال کیه؟ محمد ابن یحیی، فکتبه یعنی امام جواب داد، فقال نداره فقال، اگر قال داشت یعنی اون جماعت من اصحابنا بعد اصحابنا این را میفرماید، میشه مرسله، ولی نفرمود که قاله، فرمود من دیدم این بعض اصحاب نامه نوشت و من دیدم امام جواب داد. شاید احتمال میدم اصلا ناقل نامه خود محمد ابن یحیی بوده، خودش با دست خودش نامه را برده جوابش هم آورده، اینجور مواردی اتفاق میفته، دیده و جواب امام دیده، بعید نیست. پس این روایت اگر به این مقدار قبول کردیم والاترین سند را داره، یه از این سند ما نداریم به این مقدار اعتبار، چون هم کلینی بهترین کتاب شیعه، هم با یه واسطه، یا محمد ابن یحیی استادش که از بزرگان است از امام عسکری، همین قد میشه. و اما مشکل دیگر به ما این و ملح، به ما این و ملح ما گفتیم که بعد از حجامت بنابر روایت انسان نباید نمک بخورد، ولی مشکلی طور کل اون بشار مطلق اینجا قید داره، اگر کسی علاوه بر غلبه دم صفرا هم داره، و علاوه بر صفرا ماهی هم بخوره، اینجا میتونه نمک بخوره، تقیید میشه. مثلا نهایتش تقیید بله؟ چرا؟ ماهی ماهی شامل ماهی هم هست، یعنی ماهی که بخوری باید بعدا کورن آب بخوری، یعنی کشید کشید. خیلی خوب، خب این تمام شد. یازدهمین سفارش میفرماید باید بعد از حجامت شکر بخورید، شکر سرخ، در کتاب طب الأهمة ظاهرا از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه احتجم، حجامت کردن، فقال یا جاریه، به کنیز فرمودن هلومی ثلاث سکرات، ست قند بیار ثلاث سکرات. ثم قال ان السکر، ببین اون قضیتون فی واقعه بوده، در ابتدای روایت قضیتون فی واقعه، امام حجامت کردن، بعد از حجامت هم ست قند خوردن، باید بگیم شاید مختصات امام باشه، ولی و این دیلش قضیتون کلی، این سکر به طور کلی، شکر بعد از حجامت یورد و دم صافی، خون صاف وارد بدن میکنه، خوردن شکر سرخ بعد از حجامت خون صاف را وارد بدن میکنه، و یقطع الحراره، گرمی را قطع میکنه. از این روایت استفاده میشه که شکر سرده، چون گرمی را قطع میکنه. خیلی نادره، هست مواردی نادره، ولی قانون کلیش درمان سردی با گرمی با سردی است. تو خونساز باید اضافه کرد، تو خونساز میشه اضافه کرد. بله، در نقل علامه مجلس برای این روایت تبرسی نقل کرده، این سکر بعد الحجامه یرد و دم طمی، خون زیاد به بدن برمی، طمی یعنی زیاد، و یزید و فی القوه، نیروی انسان را زیاد میکنه، طمی یعنی مثل رودخانه که پر آبش بالا باشه بهش میگن طمی، پر. در نقل مجلسی به جای طمی طری، یرد دم طری، خون تازه به بدن بر میگرده، و یزید القوه، نیروی انسان را تقویت میکنه. خیلی خوب، البته شاید تعبیرات دیگری هم وجود داره، البته اونجا مراد سکر، سکر شکر، شکری است که سفت و سخت است، شبیه به نبات مثلا، یا همون سکر تبرزد مراد باشه. فانی تصفیه اول است، اولین باری که شکر سرخ صافش میکنه میشه فانی، بار دوم میشه تبرزد. خب البته شاید چون خون تولید میکنه به انسان نیرو میده، این جهت هم احتمال شد. اونی که معروفه شکر سرده، معروف شکر سرده، گرم بله، مثلا عرض کردم، مطرح کردم، حالا یوسف یا دیروز دیشب علی حالین، ما بیشتر قانون بیشترمون گرمان با مخالف است، با ضد است، سرد با گرم، گرم با سرد، خوش با تر، تر با خوش، اینه این قانون کلیه. ولی مواردی هم داریم، مورد اندک داریم، درمان با موافق هم داریم، درمان با موافق هم داریم. به همین جهت گفتم این مسئله پزشکی همیوپاتی آلمان، اینا درمان با موافق است. درمان همیوپاتی آلمان شاید از همین روایات ما اخذ شده، از همین موارد نادری که در روایت ذکر شده اینا اخذ کردن. البته اینا یک تا حدودی هم معقوله. اینا میگن مثلا فرض کنید که بیماری که اسهال میاره، یا بیماری که بله بیماری که اسهال میاره، میگن که این اسهال معلوم میشه برای این بیماری خوبه، پس ما یه دارو بدیم اسهالش بیشتر بشه. اینا اینجوری میگن، همیوپاتی آلمان این شکلیه. اینا میگن این عوارض خودش نافعه، ما یک کاری کنیم این عوارض تشدید بشه نه این که کم بشه. مثلا همچی چیزی، آدمی که تب داره باید بپوشونیم گرمتر بشه. اینا اینجوری میگن. ولی خب همیشه این صادق نیست. دیدیم مثلا در همین قضیه تب امام عصبانی شدن و ما اینا ولع کردن به مخالفت پیامبر و فرمودن که تبی که گرم است با آب سرد درمانش کنید. وحی ما بره. البته میتونیم یه سری قوانین کلی در موارد مشابه و مصالیق بیرون. بهتر همینه، راه نجات، راه نجات بشر این است که به کلام اهل بیت عمل کنن. راه اینه، راه نجات ما شیعیان اینه. خیلی خوبه ما این حرفا بزنم، میگه آقا اخباریه، بگن اخباریه مهم نیست، ما پیرو اهل بیت هستیم. خب ولی نمیدونم استدلال اصولی چجوریه دیگه، ما علی استدلالمون هیچ تفاوتی با استدلال اصولی نداره، اصولی تمام حیات با شیخ انصاری با بقیه تفاوتی هم. خب چیز بعدی که سفارش شده خوردن کاسنی با سرکه است. روایتی از ابی بصیر قال قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر ایو شیئن تاکلون بعد الحجامه، چی چیزی بعد از حجامت می خورید؟ قلتو الهندبا، فقلتو الهندبا والخل، کاسنی و سرکه. قال لیس بهی بس، امام فرمود بله چیز خوب، نه فرمود چیز خوبیه، فرمود اشکالی نداره. از این روایت استفاده میشه که ضرر نداره، اما آیا استفاده میشه نفع داره؟ لیس بهی بس میشه استفاده کرد که نفع داره؟ بعید نیست، چون بحث غلبه صفرا و سرکه صفرا را میشکند و شکننده صفراست، بعید نیستی خوب باشه. کاسنی هم برای صفرا مفیده، هم درمان صفرا هم هست. بله امکان هست، بله الا بحثه معنای نف نیست، البته نفی ضرر هم نمیشه گفت، ولی قرآن و شواهد وجود داره که این نف هم داره، چون ما بحث غلبه صفرا داریم. اونجا میشه ازش اطلاق استفاده کرد، من از تمسیل که به اطلاق کرد. بعد از حجامت اگر باشه که دیگه دلیل میشه. خب ببین موارد خاص قرینه میخواد، ما میتونیم بگیم چون هر چی پیامبر فرمودن یا انجام دادن میگیم این مختص خود پیامبر است، میتونیم همچی چیزی بگیم؟ نه، باید اقتدا کنیم به پیامبر. موارد خاص فقط دلیل خاص بخواد. خب حالا درجه به اندازه حجامت، چه مقدار آدم باید حجامت کنه؟ هر چند وقت یک بار حجامت کنه؟ قانون داریم، قاعده داریم، بله قانون داریم. یه قانونی در رساله ذهبیه اومده، فرماید کسی است که 20 ساله هر 20 روز یک بار میتونه حجامت، حداقل فاصله بین دو حجامت قانون نشون میده، فرماید به اندازه سن 20 ساله 20 روز یک بار میتونه حجامت کنه، 30 ساله 30 روز یک بار حداقل فاصله ما بین دو حجامت است، 40 ساله 40 روز یک بار حداقل فاصله بین دو حجامت است، 50 ساله 50 روز یک بار، 60 ساله هم 60 روز یک بار است. بعد والحساب على ذلك، امام فرماید به همین روال یعنی 45 ساله باید 45 روز حداقل فاصله بین دو حجامت قرار بده. این قانون کلی، قاعده کلی است. حد اکثر که علائم دم غلبه کنه یا بیماری بر انسان عارض میشه، خب این که مشکل حله. چقدر انسان با چه فاصله حجامت کنه؟ حداقلش اینه، دیگه کمتر از این نمیشه. 20 ساله 20 روز، 30 ساله 30 روز، 40 ساله 40 روز. این قانون کلی. از این قانون شاید این معنا استفاده بشه که مثلا افراد هر چی سنشون بالاتر بره تولید خون در بدنشون کمتر بشه، به همین جهت باید فاصله بیشتری بدن، باید خون جایگزین بشه و غلبه کنه، اون موقع میتونه حجامت کنن. پس 20 ساله، آدم 20 ساله در 20 روز به حدی میرسه که میتونه حجامت کنه، یعنی خونش انقدر غلبه کند که میتونه حجامت کنه. ولی 30 ساله در 20 روز به این مرحله نمیرسه، باید 30 روز بگذره به اون مرحله برسه که بتونه حجامت کنه. 40 ساله 40 روز و به همیشه. این از این روایت این معنا استفاده بشه. خب بله، این والحساب علی ذلک استفاده میشه، این ادامه داره. 50 ساله 50 روز، 60 ساله 60 روز، 70 ساله 70 روز، 80 ساله 80 روز، 90 ساله 90 روز. پس اینایی که در طب سنتی میگن کسی الان عرضم، با اینایی که میگن کسی که پیر میشه نمیتونه حجامت کنه، این درست نیست، چون امام نفرمود، حد و مرزی تعیین نکرد، فرمود همه روال. والحساب علی ذلک، 60 ساله 60 روز، 70 ساله 70 روز، 80 ساله 80 روز و به همین شکل. این که میگن آدم پیر نمیتونه حجامت کنه خلاف این روایته، از این روایت استفاده میشه میتونه حجامت. بله البته حالا عرض میکنم، چی کسی 20 روز یک بار، کدوم 20 ساله که 20 روز 20 روز یک بار حجامت کنه؟ اون که نیاز داره، مرتب غلبه خون داره، اون میتونه 20 روز یک بار حجامت کنه. بله، بحث لزوم نیست، بحث این که حداقل فاصله ما بین دو حجامت اینقدر، اگر نیاز باشه. بله حتما اگر نیاز باشه، یعنی انسان ممکنه 15 روز نیاز پیدا کنه ولی امام فرمود حق نداره حجامت کنه، باید به 20 سال 20 روز برسه بعد حجامت کنه. این حداقل. خب حالا سوال این است که اگر یک کسی کمتر از 20 سال، آیا یه ساله هر روز میتونه حجامت کنه؟ دو ساله میتونه دو روز یه بار حجامت کنه؟ سه ساله میتونه سه روز؟ نه این نیست، او قانون دیگری داره. قانون دیگرش این است که میفرماید اذا بلغ اگر بچه کودک 4 ماه بشه، فحجموه فی کل شهر مرتن فی النقره. این قانون فرق میکنه، کسی که بچه کمتر از 20 سال، کمتر از 20 سال یک قانون دیگه داره و اون این است که میتونید ماهی یه بار حجامتش کنید، ماهی یه بار حجامت، اونم در نقره. پس قانون اینه تا 20 سال. چرا امام فرمود 20 ساله؟ از 20 سالگی شروع کردن، چون قبل از 20 سالگی یه حکم دیگری داره، یه قانون دیگری داره. اون قانون میگه بچه وقتی 4 ماه شد ماهی یه بار حجامتش کنه، هم در نقره. تا 20 سالگی، تا 20 سالگی حجامت ماهی یه بار است. و با این که 20 سال است و انسان در تا 15 سالگی در غلبه خون است و سلطه خون است و تولید خون در بدن زیاده، ولی نمیتونه 20 روز یک بار حجامت کنه، باید ماهی یه بار حجامت کنه. برابر این قانون. البته این ما اگر تبعیت کنیم از شماره ها مخواهیم تبعیت کنیم، بگیم که 4 ماه ماهی یبار است، بعد یه روایت دیگه داریم 20 ساله 20 روز یبار است، اینجوری به همین ترتیب بگیریم، بگیم 4 ماه تا 20 ساله ماهی یبار، 20 ساله به بعد 20 ساله 20 روز یه بار است و به اعتبار سنش تابع قانون دیگری میشه. البته یک کسی بر ظاهرش که روایت دیگه محدود نکرده، فرمود فحجموه فی النقره فی کل شهر مرتان. حالا البته چون عارضه فراموشی هم میاره، چون فراموشی میاره راسته مشکل هم خواهد داشت، ولی از نظر فاصله حالا ما صحبت کنیم بحث نقره را در محل خودش، ولی از ناحیه فاصله بین دو حجامت دلیل داریم که انسان این وقتی به چهار ماه برسه، ظاهرش این است که چهار ماه به بعد است، به چهار ماه برسه ماهی یه بار حجامتش کنید. تا کی؟ تا 20 سالگی. بله البته این معنی ازش زیاد استفاده، اون مالی ماهی یه بار است، اگر آب دهانی زیاده ماهی یه بار باید حجامت کنه، یعنی پس نیاز به حجامت داره ولی حداقل فاصل چقدر بشه؟ ماهی یه بار. ولی حالا 20 سال روایت بعدی، قانون بعدی این فرماد 20 ساله 20 روز، 30 ساله 30 روز، 40 ساله 40 روز، همجوری میره بالاتر. ظاهرش این است که پایین تر را شامل نمیشه، البته والحساب على ذلك اطلاق داره. ظاهرش این است که قبل از 20 سال هم شامل میشه. 10 ساله میشه چی؟ 10 ساله میشه 10 روز یک بار. ظاهرش به بالا، به سمت بالا، ولی مگر کسی مخواد به اطلاق تمسک، والحساب على ذلك مخواد به اطلاق تمسک کنه، ولی خلاف ظاهر و مخالف با اون قاعده قبلی و دلیل قبلی. دلیل قبلی می‌فرماید که وقتی چهار ماه شد به بعد ماهی یه بار حجامتش کنیم، این به بعد تا کجا؟ باید بگیم تا 20 سال، چون از 20 سال قانون دیگر، دلیل دیگری داریم، یه 20 ساله 20 روز یه بار است. بله سال قمری بله بله ظاهر است که 20 سال تمام. رساله ذهبی که سنداش من بررسی کردم لاقل یک دوتاش معتبره. خب روایتی داریم، البته خود رساله هم هست، خود رساله که با ابتلا نوشته شده الان هست. بله روایتی داریم در رساله ذهبیه، فرماد ولیکن الحجامه به قدر ما یمضی من السنین، حجامت اینجوری باشه به اندازه سن هست. ولیکن الحجامه، حجامت اینجوری باشه به اندازه سالهایی که میگذره، ما یمضی من السنین، ابن 20 سنت یحتجم فی کل 20 یوما. البته اون کلام اول عامه، به اندازه سن، به اندازه سالهایی که میگذره، ولی شروع مثال امام مصداقی که بیان میکنه از 20 سالگی، ابن 20 سنه یحتجم فی کل 20 یوما و ابن 30 فی کل 30 یوما مرتا واحده، وكذلك من بلغ من العمر 40 سنة يحتجم في كل 40 يوما وما زاد فتحسب ذلك. هر چی بالاتر بری به همین منوال حساب کن. بس این که بگین آقا این پیر مرده نمیتونه حجامه کنی درست نیست، این خلاف روایاته. در طب سنتی میگن نباید حجامه، این خلاف روایات. روایت میگه همینجور بالا برو، 60 ساله 60 روز، 70 ساله 70 روز، 100 ساله هم 100 روز. سخت ساز چی؟ سخت ساز قضا مهم نیست، تولید خون مهمه، کمتر بشه ما قبول داریم. از این روایت این معنا را استفاده کرد. بیشتره به ما روایت داریم این معنا. حالا ما همینه حاضرم خواهی که مسلم مسلمه این که خون کمتر تولید بشه در بدن این از روایت استفاده میشه، از همین روایت استفاده میشه. ولی نه میگیم که نکند، از روایت استفاده میشه انجام میده حجامت رو. خب البته ما قبلا روایت داریم اذا بلغ الصبي 4 اشهر يحجم في كل شهر مره، یا نقرام نداره هرگاه صبی کودک 4 ماه بشه هر ماه یه بار حجامتش کنیم. معناش این است که این هرگاه یعنی ادامه داره 4 ماه و 5 ماه و 6 ماه و همینجور تا 20 سالگی. خب بله نه کنگلیه اصلا باید کشه خالی ما قبول نداریم، ما حجامت امریکایی بهش میگن. خب نقره نیست قهر، نه نقره یعنی پشت سر دار لیوان، نه نه لیوان باید بذاره. ذلك من بلغ من العمر و مازاد داره، آخر عید مازاد مگه نداره؟ و مازاد فتحسب ذلك بهتر طرف زیادی اینجوری حساب کن، در طرف نقصان نفر بوده. اگر و مازاد نداشت آره شما به طرف زیادی برو کار به نقیزا نداشته باش، و مازاد اینجوریه. چی؟ اذا بلغه ظاهرش این است که 4 ماه به بعده، یعنی چرا؟ چون فرمان فحجموه فی کل شهر مرتن، یعنی وقتی یه بار حجامتش کردن در 4 ماهگی ماه بعدی میشه 5 ماهگیه، ما میگن حجامتش کنید، ماه بعدم میشه 6 ماهگیه و حجامتش کنید. نه ما این احتمال رو دادیم، من این احتمال این که اصلا نفیش کردم، این احتمال دادم، گفتم یه قانون کلی به اندازه سم باشه، ولی این خلاف قرائن موجود، چون اگر به این حساب کردیم یک کسی است که 6 ماهه باید نصف روز یه بار حجامتش کنیم، یه حجامت صبح یه حجامت زور باید بکنیم، ولی اصلا امکان نداره. این معنا چقدر خون داره مگه این بچه نصف روز یه بار میخواد حجامتش کنیم؟ نه این اصلا معقول نیست. این همینی که میگه کل شهر مرتن چیز معقولیه. خب ما اینه بگیم چون کوچیک است و بدنش کوچیکه و خون همه خونش هم میخواد حجاب کنی چقدره؟ این حداقل ماهی یه بار فاصله باید. نمیتونیم بگیم اندازه این 10 روز یه بار است یا 5 روز یه بار است یا حتی نصف روز یه بار است، این که معقول نیست. این 4 ماه تا کیه؟ تا 4 ماهگی نمیشه. خب حالا 4 ماه به بعد از این روایت استفاده میشه که اگر 6 ماه باشه و نیاز به حجامت پیدا کرد میتونیم ماهی یه بار حجامت کنیم؟ میشه قشنگ میشه استفاده کرد. یه ساله هم همینجور، 2 ساله هم همینجور برو بالا، در معارض نداره. وقتی به 20 سالگی رسید دیگه معارض داره. چی؟ حالا شما ماهی حساب کن بگو 20 ماه هست. نه فرقی نمی کنه، دلیل داریم حداقلش. بالا حداقلش دیگه احتیاط هم با همینه. نه باید نیاز باشه، باید آب دهانش باید زیاد باشه، سرش داغ باشه، ما دلیل داریم. نقره توضیح البته برای اشتر رو بردم فحجمو و فی النقره، یه روایت داریم فی النقره، یه روایت دیگه فی النقره نداشت، هر ماه یه بار است. خیلی خوب، البته ما یه سری مواردی حجامت من شده، مثل دو ماه زمستان، ماه دی و بهمن حجامت من شده، در این صورت اینا دیگه استثناست، اونجا نمیتونیم بگیم 23 بار یا ماه یه بار، اونجا باید کلن حجامت تعدیل بشه. خب کسی که ضعف داره میتونه حجامت کنه؟ کسی که ضعف داره میتونه حجامت کنه؟ روایت میگه نه، نمیتونه حجامت کنه. روایت اینه در طب الامه بسند عن طلحه ابن زید قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحجامه السبت، درباره حجامت در روز شنبه از امام پرسیدم. قال یضعف، ضعف میاره، حجامت شنبه ضعف میاره. قلت انما علتی من ضعف، من اصل مشکلم ضعفمه، اگر میخوام حجامت کنم به خاطر ضعف، چون ضعف دارم میخوام حجامت کنم. انما علتی من ضعفی و قلت قوتی نیروم کمه. قال فعلیک، امام فرمود حجامت نه، درمانت به بخور، فعلیک به اکل سفرجل الحول، به شیرین مع حبه با دانش، بهترین تقویت کننده به با به دانه، فانه یقوی الضعف، زیرا این ضعف را تقویت میکنه، و یطیب المعده، معده را طیب طاهر میکنه، و یزکی المعده، معده را کامل میکنه، قوی میکنه. خیلی خوب، کسی که از این راه استفاده میشه، کسی که ضعف داره نباید حجامت کنه، به جای حجامت باید چیکار کنه؟ باید به و به دانه بخوره. نکته سوم این است که ملازمه که یقینا هست و این قبول داره، کل بیماری ها معلول بعده است، اون جمله ضعف. بله حالا آیا کسی که کم خونی داره میتونه حجامت کنه؟ بله میتونه حجامت کنه. کسی که کم خونی داره میتونه حجامت کنه. البته کم خونی یه اصطلاحی است، ممکنه ترکیبات خون، تناسب خون با هم بالا پایین باشه، تناسبش درست نیست، نه این که حجمش کمه، ممکنه حجم خونم زیاده، ولی میبینی هموگلوبینش زیاده، گلبول قرمزش کمه، این بهش میگن کم خونیه، چون گلبول قرمز کمه میگن کم خونیه، ولی حجم خونم کم نیست چون هموگلوبین زیاده. خیلی خوب، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این حجامت عادی، پیامبر فرمود نعم العید الحجامه، بهترین عید حجامت است. خب عادت، بهترین عادت حجامت است. خب عادت یعنی انسان اگر یه سال حجامت کرد، سال دیگه حتما باید حجامت کنه. نعم العید، سال دیگه حتما باید حجامت کنه. خوبه این کار، این کار خوبی است، کار مطلوبی است، سال دیگه انسان باید حجامت کنه. این نشون میده که انسان وقتی یه بار حجامت کرد، سال دیگه خونی زیاد بشه، حتما باید حجامت کنه، چون خونش غلبه کرده، باید حتما باید حجامت کنه. بلا میگفت که یه سال حجامت کردی دیگه بعدش مخیری، و منم مخیر نیستی، مثل ماه، مثل عید، سالی یه بار، سال دیگه باید حجامت کنه. قهری یعنی عید چجوری قهری میاد، حجامت هم قهری میشه، به خاطر نیاز و غلبه دم است. شاید از این روایت این معنا استفاده بشه که حجامت سبب مرور زمان، سبب غلبه دم بشه. معقول هم هست، چون تولید کننده های خون وانشادتر بشن. وقتی تولید، قانون بدن اینه، از دست وقتی زیاد استفاده بکنید قوی تر بشه. این دست کارگر خیلی قویه، دست کشاورز خیلی قویه، کسی که زیاد راه میره این پاهاش خیلی قوی میشه، پاهاش قوی میشه. آیا عمویی داشتم خدا رحمتش بده، این خیلی را اصلا ماشین سوار نمیشه، همش راه ده، تا اینکه از دنیا ایستاده رفت، از دنیا رفت، در حال ایستاده از دنیا رفت، اینقدر پاهاش قوی بود ایستاده. این هر خاصیت بدن اینه، هر چی ازش استفاده کنی بیشتر قوی تر بشه. پس این تولید کننده های خون و مغز و استخوان، هر چی بیشتر ازش استفاده کنید تقویت بارشادتر میشه، قوی تر میشه، تولید خون بیشتر میشه. این قانون حال خون هم همینجور، خون دادم حال همینجوره. این هایی که خون میدن اینا شدیدن در معرض غلبه خون هستن، میبینی فشار روشون زیاد وارد میکنن. اینا که قمه میزنن مجموعه هر سال قمه میزنن، نه به خاطر ثوابشه مثلا اگر ثوابی داشته باشه، بلکه به خاطر عادتی که میگه من دیوانه میشم قمه نزنم، چون خون دیگه زیاد میشه. بله حالا معلوم نیست ضعف هم دارن، ممکنه کمخونی داره، چون غلبه صفرا است، نیروی بدن به صفرا است نه به خون است. حالا دیگه اون زعف نه دیگه، ما موضوعات رو با هم قاطی نمی کنیم. حالا ضعف داری حجامت نکن، ضعف نداری حجامت دیگه، نگاه نکنین کمخونی داره صفرا غلبه صفرا داره، نگاه نکن. بله بفهم انجمین فرماید حجامت جایگزین داره. بله جایگزین داره، یه جایگزینش آب آسمان است، باران، آب نیسان. یه جایگزینش هم فست است. روایتی از پیامبر داریم فرمود والذی بعثنی بالحق نبیان، قسم به اون کسی که من به پیامبری مبعوث کرد، ان جبرائیل قال، جبرائیل فرمود ان الله یرفع عن الذی یشرب من هذا الماء، کسی که این آب، آب باران، آب نیسان، آب نیسانی که روش قرآن خونده شده، معوذات و حمد و امثال اینها خونده شده، کل دائن فی جسده، خداوند هر بیماری که در بدنش هست برطرف می کند، ولا یشتکل معده، معدهش مشکل پیدا نمی کند، ولا دود، مبتلا به انگل و کرم هم نمی شه، ولا یصیبه القلنج، قلنج یعنی ورم روده مبتلا نمی شه، ولا يحتاج الى الحجامه، نیازمند حجامت هم نمیشه. کسی که آب باران میخوره مصرف میکنه نیازمند حجامت هم نمیشه، پس آب باران جایگزین حجامت است. آب نیسان باره جایگزین دوم فست است. در رساله ذهبی بعد از اینکه حجامت را، امام حجامت را، حجامت نقره و حجامت اقدعین و اینا را ذکر فرمودن، فرمود و رب ما ناب الفصل عن جميع ذلك، چه بسا فصل جایگزین همه اینا بشه. البته یه سری امور دیگر جلو و هیجان خون میگیره، بحثش قبلا خوندیم، بله جلو و هیجان خون را میگیره. یکی مانند سویق عدس، مانند آلو، آلو بخارا، این جلو و هیجان همو کار حجامت را انجام میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید که تنگی کانال نخا برای مسن حجامت مخصوص داره، اگر ضعف داشته باشه چه باید بکنه؟ اگر ضعف داشته باشه تنگی کانال نخا برای فرد سالمند که عرض کردم 84 ساله هست، اینجا علاجش چیست؟
برای تنگی کانال نخا این درمانش یکی حجامت مخصوص. این حجامت مخصوص باید بادکش رو از گردن انجام بدن به ترتیب تا انتهای ستون موره، و در انتهای ستون موره باید تیهای عمیق بزنن و این بادکش انجام بدن، احتمال زیاد این دیسکی که به نخا زده خارج بشه. این یه روشش. روش دیگرش تقویت کننده کمر. حالا این حالت، این تنگی کانال به خاطر جابجایی موره‌ها شده، این تنگی به وجود اومده چون به خاطر ضعف و سستی کمر. اگر کمر تقویت بشه شاید به حالت عادی برگرده. یه تقویت کمر، یکی داروی سویق نخود است، دیگری داروی ابن مسعود که خیلی موثره، دوتا بهش بدیم. یه داروی لخته خون که این باعث ترمیمه، لخته ها را حل کنه و غلظت خون را برطرف کنه و جریان خون در کمر راه بیفته و باعث ترمیم آسیب هایی که کمر دیده. علاوه بر این هم اون جریان ناخون که ما یک نوشته‌ای داریم نام سیاتیک و کمر درد، این هم اگر استفاده بشه بعید نیست موثر باشه. نه دیوان اول بادکش انجام میدید، بعد بازش بکنید پایین تر بزنید. سهره نه نه لرزان نمیخواد، نه باز کنن بیان پایین تر. نه نه یه بار یه جایی باید کش کنن درد گردن، بعد دیوان وردارن پایین تر بذارن، دوباره باید کش انجام بدن، بعد وردارن. بله نه بی خود ستون مهره، یه لیوان یه لیوان با یه لیوان این کار مکررن انجام بدن تا برسن به حتمه چار مهره آخر. نه وسط وسط وسط. خب دیگه چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واسه ریزشمو اینا میخواستم.
ریزشمو؟
بله. یا موهای زاید و اینا چجور میشه برطرف کرد؟
ریزشمو اگر معلول جوون یعنی معلول صفراست، برای خودت یا کسی دیگه؟
بس خود.
شما که پیرمردی موهات سفیده خلط داری؟
جا؟
خلط؟
نه
خلط پشت حق نداری؟
نه.
گرمایی هستی؟ صفراییه. خب این به علت غلبه صفرا نوعاً در جوان ها، البته ایشون ظاهر جوان نداره، در جوان ها معلول غلبه صفرا یا صفرابر یا صد کننده یا تقویت عصب، حتما میخواد یه روغن بنفشه پای زیتون یه تقویت مو. این اگر صفرابر در کنار روغن بنفشه و تقویت مو ندید، اثر کوتاه مدتی میذاره و دوباره ریزی شروع میشه. باید ریشه‌ای درمان بشه، باید صفرا و گرمی بدن برطرف بشه. صفرا داغی و گرمی بدن به سر میزنه و باعث ریزیمون میشه. گاهی هم به خاطر کمخونی است. اسمتون؟ برای موهای زاید هم یه داروی به نام موهای زاید هست. این صفرا کاری میکنه که موهایی که باید رشد کنه و باید بلند باشه میریزه و موهایی که نباید رشد کنه رشد میکنه. اما اگر کسی کاملا ریخته و سکه ای ریخته علاوه بر اینا، باید از سرمه اسمت استفاده کنه.
دختر خانمی پشت گردنشون خیلی شدید درد میکنه، یعنی وقتی هم درس میخونه شدت دردش خیلی زیادتر میشه، داروهای شیمیایی هم خیلی مصرف کرده و آروم نشدن.
برای گردن دردی که در عربی به اسم واهنه معروفه، یکی سویق جو من اکل از سویق 40 مدت 40 روز باید مصرف کنه. من اکل از سویق 40 یومن امتلا کتفه و قوت و تقویت کننده کتف و گردن است. فهم؟ پشت سر؟ خود سر یا گردن؟ آه پشت سر. اگر پشت سر احتمال داره از ضعیفی چش، ضعف چشمم داری، ضعف بینایی؟ بله مال ضعف بینایی شه. یکی روغن بنفشه پای کنجد برای کل سردرد خوبه، علاوه بر این هم سلمه کافوری و سلمه اسمد. گرمایی هم هستی؟ صفرایی هم یه صفرابر هم میخواد، سرد کننده هم میخواد، تقویت اعصاب هم میخواد. اسمش؟ پس این شد. بیشتر البته جای محل درد مشخص بکنه علتش. گاهی اگر دو طرف سر این مال میگیرن و غلبه صفراست، اگر پشت سر، اگر بالای سر این معلول خون است یا غلظت خون یا کمخونی است، و اگر پشت سر بینوعن از بینایی و ضعف بینایی است و ممکنه هم صفرا در این مسئله سهیم باشه. هفته در روز یه بار سرمه کافوری، این هم هر شب.
یه خانمی هستن حدود 30 سال پیش بیماری سر میگیرن، بعد یه قده توی گلوشون رشد میکنه، عمل میکنن در میارن، ولی بازم سردرد خیلی شدیدی دارن.
بله حالا این عمل کرده، احتمال داره این هم مشکل و جای سردردش باید مشخص بشه، به احتمال داره این مشکل کمخونی داره به خاطر عمل. قرص خون براش مفیده، به هر حال برای سردردش هم روغن بنفشه پای کنجد هم محسره. البته باید بررسی بشه چه مشکل دیگری اگر داشته باشه.
کمردرد شدیدی هم دارن استاد.
کمردرد که برای کمردرد سویق نخود ابن مسعود نقطه خون علتی شناخت کردم.
نفخ میدم دارن استاد.
نفخ هم جامع با آب زیره شربت امام رضا برای نفخ خیلی مفیده و حالا این احتمالا سیاتیک هم داشته باشه، یک سیاتیک و کمردرد که همون سفارش ناخن هست. به نام
کبد چرب هم دارن
سنای مکی هم 5 عدد برای کبد چرب.